السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و خانوم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. ما از بحث انفاق که سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بود و فرمودن از دنیا سه چیز رو برای شما انتخاب کردم و پسندیدم، قرائت قرآن و نگاه به چهره مبارک رسول الله و انفاق فی سبیل الله، گفتیم که انفاق یک روش زندگی است، یک سبک زندگی است که انسان باید برای این که پرواز بیشتری بکنه در هر پنج جهت، جهات اقتصادی، جهات گیاهیش، جهات حیوانیش، جهات علمی و جهات معنوی خروجی داشته باشه، انفاق داشته باشه و دیگران ازش بهره مند بشن. این حس بسیار زیباییه که ما باید در خودمون ایجادش بکنیم. بعضی وقتا آدم ها اونقدر گیر خانواده خودشون هستن که اصلا تا یه موقعی میبینی 10 سال 20 سال گذشته، وقتی به خودش میاد میبینه اصلا هیچ خروجی نداشته برای مردم، برای کسی، یعنی هرچی داشته هم خودش رو تو خونه خودش هزینه کردن و خوردن و رفتن، از اینا چیزی خارج نشده، از طبیعت، از این 4 تا به خصوص. وقتی که این خارج نشه، شخصیت انسان عفونیه، شخصیت انسان مثل چرکه است که از بدن خارج نشه، خوب دقت بکنید، مثل عفونتی است که از بدن بیرون نیاد، تو روح انسان میمونه. بعضی از آدم ها هستن که حتی وقتی مجردم هستن، یعنی قبل از اینکه حتی ازدواج کنن، بخوان تعلق به یه خانواده داشته باشن تا بخوان برای همسرشون، فرزندانش خروجی داشته باشن، از همون دوران نوجوانیشون، همون بچگیشون معلومه که اینا خروجی زیاد دارن و به فکر آدمای دیگه هستن. آدمی هستش که بار دیگران رو ذهن و دلش هست، یعنی عائله خودش فقط نیست که فکر کنه بهش، بلکه او به بندگان خدا فکر میکنه. الخلق و عیال الله، خلق عیال خدا هستن، یعنی این آدم قصه خور مردمه، غمخوار مردمه، رحمت درش هست، یعنی شخصیتش اینجوری، یعنی شما وقتی باش حرف میزنی میبینی قصه 50 نفر تو دلشه، بار صدها نفر رو بر میداره، به فکر خیلی ها هست تو همه جهات ها، یعنی مادیش، از نظر وقتی میگیم جمادی یعنی پول، از نظر مادی، از نظر وقت گذاشتن برای دیگران، از نظر آبرو هزینه کردن برای دیگران، از شرافتش، عزتش، آبروش استفاده میکنه، به دیگران کمک میکنه، از علمش و تخصصش به دیگران میده، این خروجی اینجوری داره، و همچنین از معنویتش هم دیگران بهره مند میشن، از نور او بقیه روشن میشن، خصوصیتی که داره این هستش که دائم اطرافیان خودش رو، فامیل خودش رو، همسایگان خودش رو فضایی فراهم میکنه که بقیه نورانی بشن، روشن بشن. این آدم آدمی است که دائما رو به صعوده، چون داره مصرف میکنه دیگه. عرض کردم مثل موشکی است که سوخت داره و سوختش یه موقعی هست شما میخواید 1000 کیلومتر بزنید، برای 1000 کیلومتر سوخت داره. یه موقع هستش برای 2000 کیلومتر، یه موقعی برای 5000 کیلومتر. یا موشک قاره پیما بسازید، سوخت بیشتری میخواد. یه موقع میخواد به کره ماه، یه موقع مریخ میخواد بره، خب بعد سوخت بیشتری داشته باشه. آدمی که مقصدش الله تا بی نهایت میخواد بره، این آدم ساختار شخصیتیش رو به گونه ای میبنده که دائما خروجی داشته باشه، دائما دهندگی داشته باشه، دائما به داد دیگران برسه، مفیدتر باشه در ابعاد مختلف برای مردم. خدا رحمت کنه آیت الله. آقای کم گفتیم اگه بگیم آیت الله براش، همون باید گفت همون آیت الله، چون مراجع و آیت الله هم میمودن دست بوسه ایشون. مرحوم شیخ جعفر، آقای مجتهدی، آقای بهادینی، بزرگان، آقای حسنزاده، بزرگان خیلی عاشق ایشون بودن، ارادت داشتن. یه موقع میگم من به امام رضا علیه السلام عرض کردم که یکی دوستای خوب تو به ما معرفی کن. حالا اشتباه از منه که گفت بهترین دوست یا یکی از دوستای خوبتون. میگم حضرتم یه نفر رو به من معرفی کرد. رفتم تو شهر دیدم یه عطاریه. سراغ این آقا رو گرفتم، گفتن نیستش، بشینید میاد، رفته روستا. گفت نشستم یه مدت دیدم. بعد از یه مدت با دوچرخه، داره دوچرخه زنو میومد، با دوچرخه میرفته روستاهای اطراف مشهد. عطاری داشته. عطاری ها معمولا میدونن که مثلا برای چه درمان هایی چیا خوبه. اون داروها رو برمیداشت میبرد روستاها. اون موقعی که مردم فقیر بودن، گرفتار بودن، به داد مردم میرسید. یه ذره مثلا سر میزد به این بالاخره شیعیان امام رضا علیه السلام. اگه کسی مریضی بود، گرفتاری بود، میشد درمان کن. تو روستاها مناطق فقیر گاهی وقتا اگه به موقع آدم به داد یه نفر برسه، میبینی کور نمیشه، میبینی فلج نمیشه، میبینی کر نمیشه، میبینی خیلی هاشون چشماشون آب مروارید میاره نمیرسن، بعد میشه آب سیاه، کور میشن. در حالی که اگه به موقع عمل میشدن. الان این گروه های جهادی ما که افتخار کشور ماست، هیچ جای دنیا تو کره زمین همچین چیز شما ندارید. هیچ جای دنیا اون آدم های نادونی که میخوان انقلاب اسلامی رو ارزیابی کنن باید اینا رو ببینن که بهترین متخصصا و پزشکای ما میرن تو روستاها، مدت‌ها میمونن، عملا رو انجام میدن، رایگان، دارو رایگان، عکس برداری رایگان، سونوگرافی رایگان. یکی دو تا، 10 تا 100 تا هم نیستن. واقعا پزشکی ایران رو اینها به زینت دادن، زینت دادن اینا. تو مناطق محروم جاهای دیگه میرن هزینه میکنن. میگم این آقا همین جوریه. اون موقع این جهاد اردو جهادیش اینجوری بوده، میرفته یه نفره روستاها سر میزده، درمان میکرده مردم میده. گفت بعد اومدم نشستم پیش میام چیکار میکنه. گفت نشسته بود، بعد یه کیسم، یه انقدام، یه کاسه پول خورد جلوش بود. مثلا درمانم که میکرد کسی رو، اینه حالا اگه کسی پولی نداشت دایگان رایگان بود، بعد مثلا اگه گرفتارم بود یه مشتم اینجوری پول میریخ براش مثلا برو. و امام رضا گفت این بهترین رفیقای منه. رفیق خیلی حرفه ها، ببینید یه موقع کلمه رفیق حالا بار خیلی مهم میداره. یه مقدارش رو تو ماه قبل برای حضرت عبدالعظیم گفتیم، بازم باید گفته بشه در موردش. رفیق آدم خیلی عجیبه که امام اینو از رفیقای خودش معرفی میکنه، از دوستای خودش معرفی میکنه. خدا رحمت کنه اینجا یاد کنم از یه مرد بسیار بزرگ، آیت الله وحید دستگردی، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی بود، خدا رحمتش کنه. من از مطب ایشون رفته بودم. خب ایشون رئیس هلال احمر کشور بود، یعنی هرچی دارو قرار بود هر کس گیرش نمیاد بعد کجا میرفت میگرفت؟ گفتن کجا بگیرید؟ هلال احمر. بعد یه مطب داشت، نرفته بود بالا شهر، مثل خیلی ها که بعد انقلاب همه اجرت کردن رفتن بالا شهر، شوش بود، همین صدرالاشراف شوش، مطبشون رفته بودم. میشست، یعنی رئیس هلال احمر کشور با یه عالم روابط ملی و بین المللی، با یه پیکان، تا آخر عمرش هم سوار همون پیکان بود، یعنی پیکانش هیچی نشد، نه ضد گلوله شد، نه بنز سوار شد، نه هیچی. می اومد مطب، میشست، بعد مریضا رو میدید، دونه دونه معاینه میکرد، بعد داروها رو چیده بودن رو میز خودش، یعنی مثلا هر داروی که قبل تجویز بشه انواع داروها اطرافش همینجوری بود، بعد خودش بر میداشت دونه دونه توی مشامه میذاشت به دستش. بعد اونجا نوشته بود که اگه کسی پول ویزیتو میخواد بده اونجا، اگه خواست بده اونجا بده، اگه خواست بده اونجا بریزه تو صندوق. صندوقش هم کل اون صندوق برای فقرا بود، یعنی خودش از ویزیت خودش میگه خب من پست دارم و پستم دارم حقوقمو میگیرم. پزشکیشو یک ریال از اون پزشکی برداشت نمیکرد درآمد. بعد مردم قشنگ که دیگه تو اون یعنی نایابی دارو، ایشون هر کس هر مریضی بود دارو میبود اونجا میذاشت توی مشمع داشت برو شما، یعنی از شرفش اینجوری استفاده میکرد، از پستش اینجوری استفاده میکرد، آبروش اینجوری استفاده میکرد، از علمش، از تخصصش، از معنویاتش. وقتی هم میومد سخنرانی میکرد قلب انسان رو آتیش میزد این مرد، وقتی اون خطبه های نهج البلاغه رو تفسیر میکرد، مطالب بزرگ معنوی میگفت، یه روحانی به تمام معنا. چون آخر بحثه دارم میگم دیگه، با این بحث امروز تمام میشه، مسئله مهم این است که یه نفر باید وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه ببینه پشت سر خودش چی کار کرده، خروجیاش چیا بوده، توی این پنج جهت چقدر سوخت مصرف کرده، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. چقدر به درد مردم رسیده، چقدر دیگران از این استفاده کردن، هر کس هم هر جوری، چقدر دعا میکنه برای مردم، چقدر میسوزه برای مردم. وقتی داره دعا میکنه نوع دعاهاش، بالاخره آدم تنها بگی مثلا من الان فقیرم و مسکینم و زمین افتادم و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، دعا که میتونم کنم برای همه، این که مهم، میتونم دعا بکنم برای همه، خیلی قیمت داره. وقتی دارم دعا میکنم برای کیا دعا میکنم؟ کیا جلو چشم میان موقع دعا؟ اشکم برای کیا میریزه؟ آیا تا حالا شده ما برای غیر خانواده خودمون عشق بریزیم؟ همین برای غیر خانواده خودمون بشیم عشق بریزیم. حیات تو همینه، یعنی اون چیزی که مادر ما فاطمه زهرا که مقام عرشی داره و ما رو دعوت میکنه به مقام خودش، برای ما سبک زندگی تعیین کرده. تو باید خروجی داشته باشی برای آدم ها. انسان باید پدری کنه، مادری کنه، خواهری کنه، برادری کنه، بی چشم داشت، بی طمع، بی طمع تشکر کردن، بی طمع دیده شدن. به ما ائممون همه این سلوک رو داشتن. ما یه امام نداریم شونه هاش از بلند کردن قضا شبا، سنگینی گونی قضایی که میبود زخم نشده باشه. و هیچ وقت هم هیچ کس نمیفهمید که این امام هست که میاد بهش قضا میده. یعنی هیچ وقت اینا آرامش نداشتن، میومدن خونه همش فکر این بودن که بقیه مردم چی، فقرا چی، نیازمندان چی. این رحمت، حالا سربسته میگم خیلی بازش نمی کنم، این رحمت تمام مصائب، طلسم ها، جادوها، دردها و بلاها رو برطرف میکنه. اگه یه جامعه میخواد بیمه بشه در مقابل شیاطین جن و انس، باید باب رحمت روی این جامعه باز شه. باید مردم عاشق هم بشن. باید مردم همدیگر رو به چشم اعضای یک خانواده، بچه های اهل بیت نگاه کنن. نه هم وطنم و نمیدونم هم شهریم و هم استانیم و هم کشوریم، اینا نه. اگر ما موفق بشیم به این معرفت برسیم که هو و انت، اون موقع است که هیچ قدرت منفی نمیتونه رو ما اثر بذاره. شیاطین دیگه به ما هر چقدر هم حمله کنن، که الان حمله هاشون هم خیلی شده، سحرها، جادوها، تلسمات، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد، اینا هست دیگه، در مورد همه هم هست. انسان واکسنش این استش که مردم عاشق هم بشن. واکسنش این است که حسادت، رقابت و مقایسه از بین بره. به محض اینکه رقابت، حسادت، مقایسه زندگیت با یک کسی اومد سراغت، مطمئن باش شیاطین رو خیمه میزنن. مطمئن باش خوراک شیطان خواهی شد. مگر خودتو از این رذایل نجات بده. باز دارم تأکید میکنم، انسان در هر موقعیتی هست باید ببینه خروجیش برای بندگان خدا چیه، چه خروجی داره. از مال بگیرید، وقت، آبرو، علم و دعا، دلسوزی، اینا خیلی 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 مهمه. این سبکیست که از زهرا سلام الله علیها بسیار تخصصی و ریاضی برای ما انتخاب کرده. یعنی اینجوری نیست که شما بگید حضرت زهرا می‌خواست ما ثواب ببریم به یه عمل خیر و صالح به ما معرفی کنه. خیر، حضرت زهرا داره میگه تمام زندگی تو بذار اینجوری که خروجی داشته باشی و تو به همین مقدار بزرگ میشی، هی بالا میری، بالا میری، بالا میری. اونجایی که خودت داری مصرف میکنی یا ساکنی از حرکت میستی، یه رشد نمیتونی بکنی. حرکت تو به سمت بی نهایت به منزازه خروجی توست. پس یادمون نره. خب دو سه تا دیگه بحث از آداب انفاق مونده بود، اینو من بگم بحث رو تمام کنیم. صلوات خط بفرمایید. یکی دیگه از آداب انفاق میانه رویه، یعنی افراط نکنی تو انفاق. قرآن بارها به پیغمبر میگه این رو که مراقب باش، بخونم براتون، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. مغلولة الى عنقك یعنی چی؟ یعنی نمیتونم چیزی به کسی بدم، چون کسی میخواد بده اینجوریه. مغلولة الى عنقك یعنی چیزی نمیتونم بدم دیگه. چی؟ ولا تبسطها كل البسط، اینجوری هم نباش یعنی همه رو بخوای بدی. خب که چی میشه؟ فتقعد ملوما محصورا. ببینید، فتقعد ملوما محصورا، خب یعنی ملامت زده و حسرت زده میمونی. همه چیز رو نباید، تو باید برای خدا را سلام الله علیه حضرت سلمان، خب کسی که حضرت میگه از ما اهل بیته، ایشون وقتی که مالی چیزشو بهش میپرداختن، سالانه رو بهش میپرداختن، اون سهم سالانه اینجوری پرداخت میشد، هزینه یک سال زندگیشو برمیداشت. گفت این هزینه یک سال زندگی، بقیه رو همه رو انفاق میکرد. و خب یک سال زندگیش نه با اشرافیت ها، با قناعت، با قناعت هزینه خودش رو با قناعت میذاشت کنار. همین چند وقت پیش یکی از عزیزانی که خیلی هم دست به خیره، خمسش همیشه به راه هستش، کمکاش به راهه، بعد گفتش که من فهمیدم که اشتباه فکر میکردم تا الان. گفتم خب یعنی چی؟ گفت من تا الان زندگیم خب پولم خوبه، شرکتم خوبه، درآمدم خیلی زیاده، خمسمو دادم. گفتم خب خدای ببین خمستو دادم دیگه، ببین آن دیگه خدام همینو میخواد دیگه، میاره انفاقم جایی لازم بوده کردم. ولی از این بعد فهمیدم من باید زندگیمو در یه حد قانع کننده ای قناعت بکنم، نگه دارم اونجا که آبروم حفظ بشه، بچه‌هام هم پول زده و رفاه زده نشن، اونو بردارم برای خودم و بقیه ثروتمو بذارم برای امام زمانم. این دقیقاً کلمه ایشونه، بقیه نه بیام یه پنجم بدم. خب من حساب کردم، خب من با 30% درآمدم زندگیم خوب داره میگرده، 70%ش بذارم برای امام زمان، چون زندگی میگرده. ولی اگه کسی بخواد بگه خب من برای امام زمان میخوام مثلا همه مثلا خونمو برم بدم، خب اگه مستاجر بشی، زن و بچت آواره بشن، این کار قشنگی نیست. قرآن تقسیم بندی که میکنه میگه همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر، این نزدیکانت، در رتبه چهارم خدا، در رتبه چهارم خدا، فی سبیل الله، به اونام فی سبیل الله، ولی معنای فی سبیل الله به این معنا که خارج از منزل خودمون. میگه اینا رو در نظر داشته باش، خانواده خودتو اگه جا لنگی است اینا رو اول اینجا حذف کن، اضافه بود در راه خدا. خداوند داره دست به پیغمبر تعلیم میکنه، در واقع به در بگو دیوار بشنوز، یا الا پیغمبر که متخصص معصوم هیچ وقت از این اشتباهات نمیکنه. میانه روی خیلی مهمه، زیاده روی نکنید که خانواده خودت لنگ باشه. من دیدم بعضی وقتا افراد به خانواده خودشون سختی میدن، فشار میارن، این چیز خوبی نیستش. نیازمندی های حقیقی خانواده خودشون رو نادید میگیرن، این اصلا درست نیست. این که قد جعل الله لکل شیئن قدر، خدا برای هر چیزی اندازه گذاشته، دقت کنید، برای هر چیزی اندازه گذاشته. اندازه چیه؟ اندازه خانواده خودتن، خانواده خودت، پدر مادر، خواهر برادر، اینا اندازه است. چهارم چیه؟ امام زمان. چهارم دین خدا. باید این ترتیب باید رعایت بکنی. اما اگه بخوای بیاش دهن همه اینا بزنی بعد بگی میخوام برای امام زمان کمک کنم، چیز قشنگی نیستش. تا بابات لنگه، مادرت لنگه، داداشت لنگه، گرفتاری داره، بعد بگیم خواهم برم مثلا جای دیگه کمک کنم، این چیز خوبی نیست. میانه روی خیلی مهمه، حواسمون باشه. خب دوباره نگاه کنید، وقتی که مؤمنون رو داره معرفی میکنه، بریم سراغ آیه بعد، صلوات خط بفرمایید. داره کسایی رو که تو باشگاه خدا ثبت نام کردن به عنوان دانشجو و متربی پذیرفته شدن معرفی میکنه. این آیه تو حتما وقت بذارید براش، خیلی زیباست. سوره مبارک فرقان آیات 62 به بعد. خب الان من میخوام بدونم عبد هستم یا نه، چون خدا فهمون من جن و انس رو نیافریدم مگر برای چی؟ عبودیت دیگه، عبادت نه، چی؟ عبودیت یعنی بندگی. گفتیم با لفظ بندگی چه اسمی از خدا بیرون میاد؟ رب. آه؟ اون شو مربی ما، ما حرف گوش میکنیم تا شبیه مربی موشیم، مثل همین مربی های دیگه که میگن حرفامون گوش کن شبیه من شو. خدا هم همینو میگه، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن تا تو رو نمونه خودم کنم. خیلی حرف بلنده. خیلی حرف بلنده که امام صادق میفرماید ما هیچ کس نداریم جرأت اینجور حرف زدن رو نداره. معصومه که میگه العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت گوهری است که باطنش ربوبیت. تو مربی میشی، الان مربیایی که تو دنیا مربیان در رشته‌های مختلف چجوری مربی شدن؟ با اطاعت از مربیاشون دیگه. هر چقدر کدوم شاگردا زودتر مربی میشن و قویتر مربی میشن؟ بله، اونا که مقاومتشون رو به صفر میرسونن، هر چی استاد بگه، هر چی مربی بگه، چشم پوسکلفتی نمیکنن، به قول حضرت میمونی نمیکنن. میمون جزء خصوصیاتش لجبازیه. خدا به بنی اسرائیل میگه چی؟ میگه که دید هی لجبازی میکنن، کون او قردتن خود به میمون شد و میمونم شدن، مسخ شدن، میمون شدن، از بس حرف گوش نمیکردن، حرف مربیشون، حرف بزرگترشون رو گوش نمیکردن، پوسکلفتی و بازیگوشی و مقاومت، میمون میشه. این شاگرد خوب میمون بازی در نمیاره، پوسکلفتی نمیکنه، مقاومت نمیکنه، وای نمیسته خیره تو چشم مربیش نگاه کنه، استدلالای مسخره و بهانه های مسخره بیاره. هرچی استادش میمه چشم، اما هرچی شما بگی، چه من خوشم بیاد، چه خوشم نیاد، چه بفهمم، چه نفهمم، هرچی شما بگی، خیر تو اینه. حالا الان من میخوام ببینم من نسبت به خدا تو باشگاه اصلا ثبت نام کردم یا نه، اصلا من دارم سیر ربوبی طی میکنم یا ولم اصلا من نمیدونم الان من بنده ثبت نام کردم من تو باشگاه هستم یا نیستم. بعد خود خدا میاد کمک ما. ببینید عباد الرحمن میگه بنده های من اینا هستن، الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا خیلی فروتنن، متکبرانه راه نمیرن. الذین یمشون علی الارض حونا، قیافه نمیگیرن برای کسی، وقتی دارن راه میرن مشی دارن، شما میبینید که این آدم آدم خاکیه، آدم متواضعه، آدم فروتنی هست. و ازا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما، موقعی که با آدم های نفهم رو به رو میشن درگیر نمیشن، اصلا به دفاع بر نمیخیزن. قالو سلاما، سلام یعنی خدافز، خدافز میکنن میرن، اصلا وای نمیستن که توی موضعی با آدم های ابله و احمق و اینها دهن به دهن بشن، ول میکنن میرن، به سلامت رد میشن. اینا علامته. حالا برسیم به کجا؟ اینا رو بخونید خودتون، خیلی زیباست این آیات. میرسه آیه چی؟ آیه 67. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. ببین چقدر قشنگه، میگه کسایی که وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن و سختم نمیگیرن، تو انفاق سخت نمیگیرن، قصه خور نیستن، افسوس خور نیستن، حسرت خور نیستن اگه مالی از دستشون بره. و کان بین ذالک قواما، این وسط اینا تعادل دارن، قوام بین ذالک، اون استواری اینا تو این میانه رویشون هستش. سر 2000 5000 یک قرون 2000 با کسی چونه نمیزنن، الان مثلا خود کرایه ماشین حساب کنه، اسنپ شده مثلا زده براش 58,000 تومان. حالا یه بقیس آدم نرم افزار داره مینویسه 50 نداره، میخواد خورده بده، اون میگه پول خورد داری؟ میگه نداره. میگه حالا چیکار کنیم؟ نه نه وای میستن با هم دیگه. حالا 5 تومن از جیبه تو، 10 تومن از جیبه تو بره تو جیبه مسلمان دیگه، چی میشه اصلا؟ وقتی خارج میشه عفونت داره در میاد از تو، ناراحتی؟ یا خب حقش انقدر بوده، حقش انقدر بوده، سخت نگیر، هی با هم دیگه سخت نگیرید با هم دیگه. زن و شوهر به خصوص تو مسائل مالی خیلی حواستون باشه، با کرامت با هم برخورد کنید، با احترام با هم برخورد کنید. مواد خدای نکرده زن و شوهر بشینن هی 2000-5000 زندگی، اصلا زشت اوردنش به زبان، به خصوص آقایون توجه کنن، خانوما همینطور، آقایون همینطور. چقدر خریدی؟ چقدر گرفتی؟ نم کیلو چند بود؟ ول کن اصلا راجع به این چیزا خیلی رو مخ هم دیگه نرید. بهت گرون فروختم بی ارزه، من رفتم نمیدونم خریدم، خودم انقدر خریدم، تو چرا سرت کلا رفته؟ اصلا گفتنش کار زشتیه، تموم شد، ول کن. گفتنش قشنگ نیست، به زبون آوردنش زشته، با شخصیت و کرامت انسان جور در نمیاد. هیچ، خدا رحمت کنه. من بعضی از بچه ها هستم، من دیدم خیلی خوبه، مثلا میخواسته 100 تومن بریزه 1000 تومن ریخته، میگه من خواستم 100 تومن بریزم برای طرف 1000 تومن ریختم، حلالش، قسمتش همین جوری بوده. آقای بروجردی رحمت الله علیه یه بار نشسته بود، اونم پول اسکناسی گذاشته بود که روی سجاده که مثلا بعدم برداره. تو فیضیه داشت نماز میخوند، یه دفعه یه باد اومد، باد فرشته است دیگه، فرشته میدونه کجا فوت کنه. باد اومد یه دفعه این پولا رفت تو طلبه ها، اونم نمازشون خوندن، هر کس میگشت پولو برمیداشت میورد بده به آقا ولی الله دیگه، گفت هر که هرچی برداشته مال خودش، هر که هرچی برداشته مال خودش. یه وقت یکی میگه با من باید 100 تومن ریختم 1000 تومن ریختم، حالا چیه؟ اسراف نیستین. آقا بقیش هدیه، فدای سرت. جامعه که کرامت پیدا میکنن مردمش، با همدیگه مهربون میشن، با همدیگه فدای همدیگه میشن. ولی جامعه که مردمش با هم یک قرون دوزار میکنن و سخت میگیرن، رحمشون از بین میره، خشونت از بین میره، استرابشون بالا میره. میگه اینا اینجوری هن، وقتی هزینه میکنن، وقتی انفاق میکنن، زیاده روی نمیکنن، سخت هم نمیگیرن. این ولم یقترو که سخت نمیگیرن رو به امام صادق گفتن سخت نمیگیرن یعنی چی؟ حضرت جوی مش برداشت، ماسه برداشت، هی نگه داشت، گفت این اختاره، هیچیش نمیریزه. بعد اینجوری باز کرد، همش ریخت، گفت اینم اسرافه. بعد یه بار دیگه برداشت، اینجوری کرد، یه ذره ریخت، یه بار توی دست خودش نگه داشت، گفت این بین ازالک، این اسلامه، یه مقدارش رو خالی کنید واسه دست خود نگه دار. یاد داد به ما که چیکار بکنیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. ببینید همه موضوعات جذاب پژوهش و تحقیق ها، من حالا رد میشم ازش. شرط بعدی تو انفاق این استش که در اسلام به ما گفتن وقتی انفاق میکنید برای تشویق جامعه انفاق علنی بکنید، بخشی از مالتون رو جلو همه کمک کنید، همه ببینن، تشویق شد. این زنایی که الان شجاعی که اومدن، زنایی که همشون از دوستان خدا هستن، مجاهدینی که از خیلی از مردم مردتر هستن، دیدی تو همه شهرها اینا صف بستن طلاهاشون رو بدن. این انفاق علنیه. تو اسلام داریم باید بخشی از مال تو انفاق. شب اومدن کمک کردن تو مسجد، میخوام آقا فلان حاج آقا فلانی میگرده پول میخواد کمک کنه برای خزینه مسجد، برای لبنان، برای غزه، دست کن جیبه نمیقدار بریستون پاکت جلو همه. ولی اون عمده رو چیکار کن؟ یه عمدهش مخفی باشه، اون بقیه شو دیگه دست ببر تو موبایل مبارکت پولو واریز کن که کسی بله نبینه. پنهان. این قاعده خیلی مهمه. آیه رو ببین، آیه قبلا هم خوندیم ولی برای ارزش انفاق خوندیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. لیل مظهر چیه؟ شب دیگه، تو تاریکی میدن، کسی خودشون هم نمیشناسه، و نهار همه میشناسنش تو روز. سرن و علانیتن، مخفیانه و آشکار. خدا چجوری ماها رو تربیت میکنه؟ میگه این آدما حالا اون چه کار کرده خدا؟ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا آدمایی هستند که اضطراب و غم خدا ازشون برمیداره. اضطراب و غم تو زندگی ازشون برداشته میشه. اینا آدمایی هستن که غنای ذاتی دارن، غنای باطنی دارن، ثروتمند هستن اما غنا دارن. بعضیا پول دارن، ثروت هم دارن اما فقیرن، خیلی فقیرن. موقع انفاق جونشون بالا لبشون میاد. میخواد برای پدرش، برای پدر زنش، مادر زنش یه انفاقی کنه به رحمت خدا رفتن، ترس داره. همسرش هم میخواد هزینه کنه، جلوشون میگیره، میترسه. اگه کسی فهمید اگه رد شد ازش 1 تا 700 برابر برمیگرده، دیگه ترس و استرابی نداره این آدم. اگه مال دزدیده شد، خب دزدیده شده، میگم بگم پلیس پیداش میتونه کنه یا نه، حقم اینه که شکایت کنم، بگم به پلیس بگم. اما نشدم، وقتی رفت خوب جای میره، بعدم بهت برمیگرده. یه جای خوب رفته. پس قصه نخور، تحقیر نشو. چون گفتیم هر که برای دنیا قصه بخوره، پیغام فهمون جهنمی میشه. من بکا علت دنیا. دنیا چیا بود؟ این 4 تا دیگه. این 4 تا. هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. اصلا شرافت انسان، عزت انسان نباید اجازه بده برای دنیا قصه بخوره. ای قصه خوردی ذلیلی، خاری. چون خداوند تو رو یه جوری آفریده که قصه نیازی نداری قصه بخوری. چیزی از دستت بره میگه میره جای خوب، میره تو بهشت هست، جای خوبیه پیش خداست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. پیش شما هستی هست از بمیرم و هستی پیش خداست میمونه. پس تو ضرری نکردی. حالا تصادف شده، یه چیزی شکسته، یه چیزی ریخته، یه چیزی آسیب دیده، بچه بوده حواسش نبوده، اومده یه چیزی رو زده در و داغون کرده، چیزی مهمی هم شکسته و از بین برده. افسوس و آه چیز خوبی نیست برای آدم. قصه خوردن چیز قشنگی نیستش. حالا ماشین تصادف کرده، دادی دست داداشت، همسرت، دست کسی رفته، تصادف هم کرده، دیگه اخم و تخم نکن تو خونه. آه این اصلا برج زهرمار که حالا ماشین رو چرا زدی؟ کار خوبی نیست اینا که آدم اینا ضد کرامت یه آدمه، ضد شرافت یه آدمه. نذار یه کسی ازت بترسه برای اینجور مسائل. اگه ترسید خدا میترسونده، خدا یه جاهایی میترسونه تو. ما هم تقصیر زیاد داریم دیگه. اگه بندش رو ترسوندی، خدا بد جوری میترسونه آدم رو. یه جاهایی که آدم نیاز به امنیت و آرامش و تحویل گرفتن خدا داره، میبینی اونجا کسی یاریت نمیکنه. چون بقیه رو تحقیر کردی، سرزنش کردی، ترسوندیشون، همین که افتادن به حساب بردن و ترسیدن از تو، خدا اونجایی که تو کوتاهی میکنی، کم میذاری، میاره سرت. بنابراین اینو خیلی مراقبت بکنیم. خب سرن و علانیه، علانیه آشکار، میگه این آدم ها کسایی هستن که اجرشون پیش مربیشونه. ببین چقدر کلمه قشنگه، رب بهم، رب بهم خیلی عاشقان است. یعنی مربی، تا میگه مربی آدم خیالش راحت، مربی ته دیگه، رب ته، خیلی افتخاره. ببین همیشه خدا میخواد ما رو بزرگ کنه. میگه پیش مربیتون ذخیره است، اجرت پیش مربی ته. مربی داره میبینه تو رو که داری شبیهش میشی، تو داری با گذشت میشی، ستار میشی، رحمان میشی، رحیم میشی، جواد میشی، کریم میشی، داره میبینه خدا. دیگه چالا چه قصه‌ای داری بخوری؟ چیزی از دستت نمیاد بشه افسوس بخوری یا به خاطرش غیبت بکنی، به خاطرش تهمت بزنی، به خاطرش کارهای زشت بکنی. اون شأن تو نیست، اون یه فحشاییه که تو بهش دوچار میشی وقتی که میریزی به همو به غیبت و تهمت و چیزای دیگه، بدگویی و اینجور چیزا میافتی. ولی هم یحزنون، قصه هم ندارن. قصه خدا میاره چیزی رو که سر راهت که تو یاد بگیری براش نترسی و قصه نخوری. یعنی اگه خانومت گفت ماشینو بده من برم تا خونه مادرمو بیام، از کجا معلومه تو عباد خدا هستی؟ داری تمرین، داری شبیه خدا میشی. از این که اگه به تصادف بشه قصه نمیخوری. ترس نداریم. بیا ببین، مراقب باش. نمیدونم دیدی که بعضیا ما ماشین بدن از پیاده رو بری، یا دیگه سفارششون اینجوری پیاده رو برو اساسن. یا آقا برونی اصلا تو مخیلش نیست که اگه این تصادف بکنه یه تو، نه خود شخصی طوریش بشه، اون آدمه، ما نسبت به اون احساسات داریم. و نه حالا رفت مثلا، بعد حالا زده، فهمیدی که زد. اگه قصه نخوردی میشه چی؟ اندر ربه. اگه قصه نخوردی میشه چی؟ میشه لا خوف علیهم ولا هم. خدا همیشه صحنه هایی رو میاره که تو بترسی و تو نترسی. اگه اون صحنه رو پیش بود که تو بترسی و نترسیدی، دیگه پیش خدا تو امنیتی. و اگه صحنه پیش اومد که تو باید داد بزنی، قصه بخوری، ناراحت بشی، خوابت نبره، بعد شب رفتی تخت گرفتی خوابیدی، اصلا محل نذاشتی. بله درست در میاد، تو از اولیاء خدایی هستی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از صبح که ما از خواب پا میشیم تا شب صحنه های ترسناک و غم انگیز رو خدا میاره برامون همیشه. سنه که تو استراب برد داره. رفتید حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین؟ 10,000 جفت کفش ریخته رو هم، کفشای خوبی هم هست انصافا. این چی جوریه؟ همینجوری اون کفش پرت کرده رفته. من دیدم گاهی وقتا یه دفعه میان فرغون میارن، اینا میریزن میبرن. اصلا همون که داشته میرفته تو حرم، قید کفششو زده. بعد میگفت دیگه نمیام حرم چون کفشمو دزدیدن. این نه، اینا خب اصلا چه جوری اصلا آدم نگاه میکنه اینا چه آدمایی هستند اینا؟ رفته. خیلی خوبه که آدم خدا امتحان میکنه دیگه، امتحان میکنه، مالو میده، ثروت رو میده. ببین تو استرابت کجاست، ترست کجاست، یا هر چیز دیگه، هر دارایی و هر نعمتی، هیچ فرقی نمیکنه. برای خودت اگه تصادف کنم چی میشه؟ اگه من مریض شم چی میشه؟ اگه من سرطان بگیرم چی میشه؟ اگه من نمیدونم بخوام اینجوری بشم، زن بچه‌م چی کار میکنه؟ چه حرفیه؟ مگه تو رزق میدی؟ این همه آدم یتیم شدن، زندگیشون هم بهتر گشت. این همه آدم همسرشون رو از دست دادن، زندگیشون با کرامت بیشتر بشه. اگه یه جایی اتفاقی پیش بیاد، ترس نداشتی، آروم بودی، برد میکنی اونجا، اونجا عزت پیدا میکنی. خدا وایسای نگات کنه دیگه، وایسای نگات کنه. الان واجب از این خونه درایی. حالا این خونه اسمش در اومدن اشیا به طلاق، اون 5% طلاق واجب، 5% طلاق خوب، یا هجرت باید بکنی. میگه خب آخه من اگه الان هجرت بکنم کجا برم؟ اینجا خدا امتحانت میکنه، ترس و استراب داری یا نه. میگه الان وای نسا اینجا، تو این شهر وای نسا، تو این خانواده لعنتی وای نسا، وظیفت هجرت کنی از این شهر، از این کشور، بیا کشور دیگه. اصلا حتی این صحنه برای میلیون ها انسان پیش میاد، صحنه هجرت. از یه جای خونت رو بردار، بر تو یه جایی که فطرت گرا هستند. خونت الان یه جای طبیعت گراست، بالا شهر، بهترین منطقه و منطقه طبیعت گراست. داری آسیب میبینی، هم خودت دلگیر، هم بچه‌هات دارن آسیب میبینن، هم ناموست. بهش میگه، میگه الان بچه‌هام دارن آسیب میبینن، خب بکن بیا برو یه جای فطرت گرا. نه، من کلاسش اجازه نمیده. میدونی؟ یا خب مثلا خوب نیست من بیام مثلا یکی میگه من تو اروپا بودم، خواب دیدم امیرالمومنین گفت پسرم اینجا جای تو نیست، جای زن بچه تو اینجا نیست. پسرم، ببین امیرالمومنین چجوری صداش کرده، پسرم پاشید بیاید کشور خودتون. گفتیم هر کی علاقه داره توی کشور خارجی زندگی کنه غیر کشور اسلامی، در روایت داریم مشرکه، مسلمون نیست. علاقه به اینجا ما نمیریم خارج زندگی کنیم. به من زنگ زد، گفتش که آره دیشب یه همچین خواب دیدم، زار زارم گریه میکرد. بهش گفتم خب تصمیمت چیه؟ میدونستم نمیاد، نمیکنه اینجا. امیرومو بده، گفتم ببین آخه اینجا کرد، گفتم بیا بابا، بیا دیگه امیرومو. گفته بابات گفته بیا، همه چی اینجا هست، عزت، شرافت، روش، پیشرفت. آخه اصلا گفت آره با خانمم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم دیگه اونجا اروپا نمونیم. چون امیرالمومنین گفته بودم کجا، میگم میخوام دبی. میخوام بگم کشور اسلامی دیگه، من کشور اسلامی. گفتم وقت این گزینه بود، امیرالمومنین یادش نبوده به تو بگه، گفته بیا ایران، یادش نبوده دبی هم هست. داستان اون بند خدایی که رفته بود پیشم آخونده دستور عمل بگیره، آخونده برش نوعی کلمه نوشته بود، من باز کرده بود دیده نوشته ترکیه. گوه عجب آخونده باحالی، چه استادی، توصیه برای خودسازی من نوشته ترکیه. رفته بود یه مدت عشق و حال کرده بود، برگشته بود، بعد به رفیقش گفت آه عجب استاد باحالیه. گفت چی؟ گفت برای من چی نوشته؟ گفت اولاق نوشته تزکیه. تو این نقطه شو نخوندی، اون تزکیه کنم برای تو ترکیه چیه؟ ان تو دو صدقات خدا قربونش بیام، چیزی حرف میزنه بنداش. ان تو دو صدقات، سوره فاتحه آیه 29، عزمان سوره بقره آیه 271. ان تو دو صدقات فنه اماهیه، اگه صدقاتتون رو آشکارا بدید خوبه. ببین خدا چقدر قشنگ حرف میزنه، فنه اماهیه، چیز خوبیه که شما آشکارا صدقه بدید جلو همه. حتی به شکلی برای خدا باشه ها، ریاکاری نباشه، برای خدا بده جلو همه بده. ولی و این تخفوها و تؤتوها الفقرا، اگه مخفیش کنید و به فقرا بدید، فهو خیر لکم. ببین ادبیات تربیتی خدا چجوری برات بهتره، براتون بهتره. حالا چی میشه؟ و یکفر عنکم من سیئاتکم، خدا کف گناهاتونو میپوشونه. مخفی کاری کردی؟ خدا مخفی کاری میکنه. تو کارتو پوشوندی، خدا گناهاتو میپوشونه. منطقی داره، تو منطقی علمی داره. اینم هست. یه صلوات خط بفرمایید. خب انفاق در آخرین شرط، آخرین بحثمونه، انفاق در شرایط سخت، یعنی الانفاق عند الاقتار. یه جایی که تو قرار سختی بکشی، نه به کسی سختی بدی، یا خودت سختی میخوای بکشی، دقت کن، خودت میخوای سختی بکشی، شرایط سخت یعنی همین دیگه، بقیه رو به خودت ترجیح میده دیگه. الایثار تاج المکارم، ایثار کردن تاج مکرمت هاست که انسان بچه های امام زمان رو به خودش ترجیح بده. شرایط سخت، لا یستوی منکم من انفق من قبل فقد و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنا. این چه ادبیات قشنگی داره خدا. سوره حدید آیه 10 میفرماید اونایی که قبل از پیروزی انفاق کردن، مجاهده کردن، تو این پنج جهت خروجی داشتن، با اونایی که بعد از پیروزی انفاق کردن یکی نیستن. شرط سختی که لنگی داره، دین خدا الان لازم داره، اون موقع بخت انفاقه. میگه آره من وصیت کردم اموالمو در راه خدا بدم، بعد از مردنت که دیگه خودشون تقسیم میکنن دیگه. وصیت کردم بعد از مردنم گفتم به فلانی که این اموالو برای امام زمان هزینه کن. یکی اینجوری وصیت کرد، پیامبر وقتی داشت اموالشو میداد، آخر تو انبار یه خرمای خوش دید، که این خودش به زمان حیاتش میداد بهتر بود تا این همه اموال که بعد از مردنش. بابا تو چی میخوای؟ یه آپارتمان میخوای؟ یه خونه میخوای؟ درآمد داری؟ بقیه چی نگه داشتی؟ کدوم آینده؟ خب اگه ترس داری، خدا که میگه من باهاتم، بهت خیر و برکت میدم. سختی، تو سختی که باید اون لحظه جهاد، لحظه که اسلام الان احتیاج داره، الان میخواد تو انفاق کن. ولی بعد از پیروزی هم کردی انفاق کردی، میگه اونایی که جنگیدن و انفاق کردن، اینا هرگز قبل از پیروزی با کسایی که بعد از پیروزی هستن یکی نیستن. بعضیا جنگ و جهادشون و انقلابیگریشون و انفاقشون بعد از پیروزیه. چند روزی امام زمان میاد، چند وقتی امام زمان میاد، اصلا کسی مال احتیاج نداره دیگه. اون موقع همه مالا میمونه، بعدم حسرت میخوری که چرا من اینو مزیده نکردم برا عشقم، چرا از جنه نکردم. پس تو سختی انسان نیاز خودشو بده. من یه خانواده میشناختم، یه خونه کوچیکی داشتن، یه مقدار پول جمع کرده بودن برای اینکه مثلا این خونه رو بزرگ کنن. یه موقع برای یه کاری، برای همین مصارف فرهنگی امام زمان لازم بود. گفتم آقا این ما یه چند سال دیگه تو همین خونه میمونیم، چند سال دیگه تو همین خونه میمونیم که این کار انجام شه. این یعنی انفاق عند الاختار، یعنی تو سختی انفاق. ما بالاخره زندگی کردیم، یه دیگه هم زندگی میکنیم، نمیمیریم که، مشکلی هم پیش نمیاد. یه ذره سخت باشه ولی برای امام زمان حاصل نمیکنه. یه باقیات و صالحات بزرگی برای خودشون گذاشتن، یه جایی گرفتن با اون پولی که قرار بود خونه‌شو بسته کنن، یه جایی گرفتن اونجا فکار فرهنگی عالی را افتاد. خب موندگاره براشون. دوباره مثلا حدود 10 سال بعد من یه دفعه دیدم، یه بار منو صدا کردن، انقدر اینا فداکار هستن که نگو. بعد برای صدا کردن گفتن که ما می‌خواستیم یه حرکتی بزنیم برای زندگیمون، ولی دیدیم که الان احتیاج هست برای امام زمان، اینو همه رو آوردیم اینجا. بعد دیدم یه جعبه طلا به من دادن، یه جعبه پر طلا، که بعد من رفتم اینو قیمت گرفتم، حدود مثلا قضیه چند سال پیش 1 میلیارد تومان طلا بود. که ما به خاطر حرمت اینا برای همین ساختمون بین الملل گذاشتیم که ماندگاری داشته باشه. خب خدا داره نگات میکنه، خدا داره نگات میکنه که انسان تو اون موقع که نیاز هست، میگه با هم برابر نیستن. آیات دیگه هم هست، من وقتتون نگیرم یه داستان بگم براتون. این داستان رو یکی دو بارم شاید گفته باشم اینجوری که یادم هست. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. اینو اون مونسش آقای پروانه برای من تعریف کرد، آقای مجاهدی پروانه که شاعر آینی کشورمون هست. میگفتش که یه طلبه فقیری بود، اسمش آقای گل محمدی بود. میگو این خیلی فقیر بود، میگو حتی نتونست بود بیه مشهد بره. این به سختی میگو مثلا اومد میگو آقای مجتهدی دعا کن، من اینقدر عاشق بود دعا کن من بتونم مثلا رو عشقش مثلا چند وقت یه باری مشهد بتونم برم. حالا من یادم نیست چی گفت از نظر واحد زمانی چند وقت یه بار. بعد میگفت یه روز دیدم این آقای گل محمدی اومد پیش آقای مجتهدی و میشد میخندید بهش. آقای گل محمدی چیکار کردی حضرت زهرا انقدر دستتو خوشحاله؟ از خدای مجتهدی میدونستا، میخواست بگه که بقیه بشنون. میگفت چیکار کردی انقدر حضرت زهرا ازت خوشحاله؟ کاری کرده که حضرت زهرا شرایط فراهم کرده که ماهی سه بار بری مشهد، نه با هواپیما ها مثل الان که کسی، ماهی سه بار بری مشهد. خیلی خانم حضرت زهرا دستت خوشحاله. بعد گفت هیچی، من مدت ها بود عوام پاره و سوراخ بود، خجالت نمیگشتم تنم کنم، ولی خب دیگه پول جمع کردم تا بتونم بعد از سالهای عبا بخرم. خواسته یه عبای نو خریدم، همین که پوشیده بودم داشتم میرفتم تو همین صفایی بغل پل بولوار امین، دیدید دیگه اون پل بزرگه، دیدم یه طلبه ساداتی هویج سید نبوده، میگم دیدم سید بچه پیغمبر از زهرا عباش از من سوراخ‌تره پاره‌تره. یا حضرت زهرا بچه حضرت زهرا اینجوری من خجالت میکشم. میگم سریر اون رفتم این عبامو کهنه رو اون عبا رو گرفتم، کهنه رو این دادم به شدیه کردم به شما دادم. انفاق اندل اختار یعنی این، یه تو شرایط سخت بعد از سالها تازه میخواد بیاد از این سختیه در بیاد، یه دفعه بهش میگن این بره جای دیگه. چش با افتخار باید بره، با افتخار عباشو داد به اومند خود. و میگم آیه مجتهدی بهش گفتش که آیه گل محمدی امسال رفتیم با اون لهجه ترکی شیرینش، گفت اینم ترک بوده البته، میگفتش که رفتی امام رضا میاد دیدنت مشهد، میگو این تو عشق حال و هوای مشهد اینا خیلی متوجه نشد آیه مجتهدی چیش میگه. بعد گفت آیه گل محمدی تو بیداری میاد نه خواب. من قسم داشتم میرفتم، رفتم مشهد، اونجا آقای بهجت یه مراسم داشت. آقای بهجت خب خدا رحمت کنه سلام الله علیه، اونجا مشهد که میرفتن یه هیئتی داشتن، همین رفتم اونجا شرکت میکردن. خب رفتم مراسم ایشون، اومدم برم پایین از پله ها، دیدم یه آقای خیلی خوشگل و خوش قیافه، یه پالتو خیلی خوش تیپ و یه کلاه خیلی از این مخصوصی سرش بود و گفت سلام آقای گل محمدی. گفت سلام. گفت سلام آقا جان. گفتم که خوبی احوالپرسی دادم؟ گفتم آره. گفتم کاری با ما نداری؟ گفتم نه آقا جان، ما چیکار داریم با شما؟ کاری نداریم با شما. گفت خب باشه، رفتی قم سلام ها رو آقای مجتهدی هم برسون. گفتم چش، دویدم رفتم پایین. بعد تازه پایین که رسیدم یه دفعه یاد حرفای آقای مجتهدی افتادم که امام رضا میاد دیدنت. این خیلی مهمه که آدم نه برای اینکه امام رضا بیاد دیدنش ما هم از این بعد مثلا میخوام ما هم همچی کاری بکنیم طمع داشته باشیم، نه اون بی طمع این کارو کرد به عشق حضرت زهرا، گفت بچه حضرت زهرا از ما دنبال طمع و پاداش هیچی هم نبود. تو عبادت چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری میداند. بسپار دست خدا. یه جایی هست که آدم باید ایثار بکنه، یه جا باید ایثار بکنه به عشق خدا، به عشق امام زمان، یه سختیایی رو تحمل بکنه. اونا خوب میدونن که چه جوری جبران بکنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.